ساعت 17، پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. علی لاریجانی رئیس موقت مجلس شد. برای نخستین بار دو نماینده اهل سنت در هیئت رئیسی موقت مجلس انتخاب شدند. و پیشمرگه های کرد عراق عملیات بازپسگیری موصل را آغاز کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. علی لاریجانی با کسب 173 رای از مجموع 281 رای روز یکشنبه به طور موقت به ریاست مجلس دهم انتخاب شد. محمد رضا عارف موفق شد 103 رای را به دست بیاورد. مسئول پزشکیان و محمد دهقان هم به ترتیب با 154 و 136 رای به طور موقت نایب رئیسان اول و دوم شدند. پیشتر فراکسیون اصلاح طلبان موسوم به فراکسیون امید و فراکسیون اصولگرایان موسوم به فراکسیون ولایت، محمد رضا عارف و علی لاریجانی را به عنوان نامزدهای خود برای ریاست مجلس معرفی کرده بودند. علی لاریجانی روز یکشنبه پس از انتخاب به عنوان رئیس موقت مجلس گفت که نمایندگان مجلس باید از حقوق ملت و تمامیت کشور صیانت کنند. هیئت رئیسه دائمی مجلس پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد. علی لاریجانی در دور هشتم و نهم هم رئیس مجلس بوده است. دور دهم مجلس شورای اسلامی دیروز شنبه آغاز به کار کرد. روز یکشنبه برای نخستین بار دو نماینده اهل سنت در هیئت رئیسه موقت مجلس انتخاب شدند. محمد قاسم عثمانی از بوکان به عنوان یکی از ناظران هیئت رئیسه و عبدالکریم حسینزاده از نقده و اشنویه به عنوان یکی از دبیران هیئت رئیسه موقت مجلس انتخاب شدند. هیئت رئیسه موقت تا زمان انتخاب هیئت رئیسه دائم اداره مجلس را بر عهده دارد. بر اساس آیین‌نامه مجلس پس از تصویب اعتبارنامه حداقل دو سوم مجموع نمایندگان هیئت رئیسه دائم انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت رئیسه دائم برای یک سال انتخاب می شوند. و پیشمرگه های کرد عراق عملیات بازپسگیری موصل از گروه خلافت اسلامی را آغاز کردند. این گروه با انتشار بیانیه اعلام کرد نیروهای زمینی به رهبری پیشمرگه ها با حمایت جنگنده های ائتلاف بین المللی در این عملیات علیه گروه خلافت اسلامی می جنگد. در این عملیات حدود 5500 پیشمرگه شرکت دارند. عملیات مشابهی از سوی نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر فلوجه در جریان است. موصل و فلوجه دو شهر مهم عراق هستند که گروه خلافت اسلامی کنترل آنها را در دست دارد. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. در حالی که تنها 6 ماه از کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس و توافق رهبران جهان برای همکاری در زمینه کاهش انتشار آلاینده ها می‌گذرد، یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قول داده است که در صورت رسیدن به قدرت تعهد ایالات متحده به این توافق را لغو خواهد کرد. بیشتر بشنوید در گزارش شاهین بشیری.
سازمان ملل متحد روز جمعه 7 خرداد از گفته‌های دونالد ترامپ مبنی بر اینکه در صورت رئیس جمهور شدن توافق پاریس برای مقابله با تغییرات اقلیمی را لغو خواهد کرد انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرهان حق سخنگوی سازمان ملل تأکید کرد توافق تغییرات اقلیمی کنفرانس پاریس برای حفظ سیاره زمین بسیار حیاتی است. توافق تاریخی پاریس که به امضای 200 کشور رسیده، تمامی این کشور ها را موظف می‌کند که تولید گازهای گلخانه‌ای خود و استفاده از سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند. سخنگوی سازمان ملل روز جمعه در این مورد افزود که توافقنامه پاریس یکی از دستاوردهای کلیدی برای اطمینان بخشیدن به روندی به شمار می‌رود که به منظور تضمین قابل سکونت بودن زمین برای همه ما و نسل‌های آینده طراحی و تدوین شده است و رهبران جهان برای تصویب آن چالش‌های بسیاری را پشت سر نهادند. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز پنج شنبه 6 خرداد طی یک سخنرانی قول داد در صورت رسیدن به قدرت توافقنامه تغییرات اقلیمی که حدود 5 ماه پیش مورد توافق رهبران جهان قرار گرفت و ماه گذشته سرانجام امضا شد را از سوی آمریکا ملغا اعلام خواهد کرد. آقای ترامپ پیش از این در اظهار نظرهای دیگر گفته بود علاقه چندانی به این توافقنامه ندارد و کوشش خواهد کرد زمینه برای بحث مجدد درباره آن را فراهم کند، ولی وی روز پنجشنبه تاکید کرد توافقنامه را پاره می کند. وی گفت توافقنامه تغییرات اقلیمی کنفرانس پاریس را لغو می کنیم و تمام مبالغی را که از مالیات آمریکایی ها به حساب برنامه های سازمان ملل در زمینه گرمایش زمین واریز می شود متوقف می سازیم. این در حالی است که بان کی مون از توافقنامه کنفرانس پاریس به عنوان غرورآفرین ترین دستاورد در طول 10 سال کار خود به عنوان دبیر کل سازمان ملل یاد می کند. فرهان حق سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد بان کی مون هیچ برنامه ای برای آگاه ساختن دونالد ترامپ نسبت به مزیت های اجرای توافقنامه کنفرانس پاریس ندارد. کنفرانس تغییرات اقلیمی 2015 سازمان ملل متحد از 9 تا 21 آذر ماه 1394، 3 نوامبر تا 12 دسامبر 2015 در شهر پاریس برگزار شد. این کنفرانس 21مین کنفرانس سالانه طرفهای معاهده کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد از سال 1992 و 11مین ملاقات پیمان کیوتو تا کنون بود. هدف اصلی این کنفرانس به دست آوردن توافقنامه و قراردادی جهانی برای تغییرات اخیر آب و هوایی با حضور تمام ملت‌های جهان به منظور کاهش انتشار آلاینده‌های زیست محیطی و گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان و تلاش برای رساندن افزایش دمای جهانی به زیر 2 درجه سلسیوس بود. آمریکا و چین، دو کشوری که بیش از سایر کشورها در انتشار آلاینده‌ها دست دارند، اعلام کردند این توافقنامه را تا یه سال جاری میلادی به تصویب می‌رسانند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. سازمان ملل متحد می‌گوید خطر قحطی و مرگ بر اثر گرسنگی جان صدها هزار شهروند سوری را تهدید می‌کند. بر اساس این گزارش گروه‌های مسلح راه‌های دسترسی به برخی از مناطق سوریه را بستند و امکان کمک رسانی به این مناطق وجود ندارد. جزئیات بیشتر بشنوید در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
خطر مرگ ناشی از قحطی و گرسنگی تهدیدی برای جان هزاران شهروند سوری. این موضوع گزارش هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد است. استفان اوبراین روز جمعه در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل گفت اگر هرچه زودتر کمک‌های ضروری به مناطق تحت محاصره در سوریه نرسد، ممکن است صدها هزار تن در این مناطق بر اثر گرسنگی تلف شوند. به گفته او در حال حاضر حدود 600 هزار تن از شهروندان سوری در مناطق تحت محاصره زندگی می کنند که امکان کمک رسانی به آنان وجود ندارد. استفان اوبراین بار دیگر از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواست امکان ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به این مناطق را فراهم کنند. در گزارش او آمده اگر غذا و دارو به موقع به این مناطق نرسد، برخی از ساکنان از جمله کودکان بر اثر گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند. هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل به طرفین درگیر در سوریه هشدار داد که استفاده از محاصره و ادامه گرسنگی شهروندان سوری به عنوان سلاح غیر قابل قبول است. سازمان ملل متحد میگوید از 35 منطقه تحت محاصره‌ای که در فهرست این سازمان قرار دارند، تنها برای 14 منطقه امکان ارسال کمک‌های ضروری فراهم شده است. به گفته سازمان ملل، راه‌های دسترسی به برخی از مناطق بحران زده در سوریه توسط گروه‌های مسلح مسدود شده و ارسال کمک‌ها مستلزم توقف درگیری‌هاست. حلب، تلبیسه و منطقه الوائر در هومس از جمله مناطقی‌اند که وضعیت انسانی در آنجا خطرناک توصیف شده است. بشار جعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل، گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره را مسئول خشونت‌ها علیه غیر نظامیان معرفی کرد. جنگ داخلی در سوریه که بیش از 5 سال از آغاز آن می‌گذرد، تاکنون بیش از 270,000 کشته بر جای گذاشته و نیمی از جمعیت این کشور را هم آواره کرده است.
در مجله این هفته صدای دیگر،
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه، تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
به ازدواج سفید هم از میزاج نگاه میکنن که گویی کسی حامی مرد به دست آورده، همون چیزی که در سوابق خانوادگی قرار شوهر برای زن انجام بده.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیم شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام. در روزهایی که سینمای ایران به دلیل موفقیت فیلم فروشنده خبرساز است، در اکران سینماها اکران یک فیلم با حاشیه‌های روبروست. اعتراض به نمایش فیلم 50 کیلو آلبالو نمایش این فیلم را در برخی شهرستان‌ها با مشکل روبرو کرده است. بیشتر بشنوید از بابک قفوری آذر.
50 کیلو آلبالو یکی از فیلم‌های پرفروش اکران نوروزی امسال سینماهای ایران. فیلم طنزآمیزی که داستانش از یک مراسم عروسی آغاز می‌شود و روایت کمدی از مجموع اتفاقات طنزآمیزی پیرامون شخصیت‌های مختلفی است که در آن عروسی با یکدیگر آشنا می‌شوند.
دنیا دوست
من خون دادم تو بری زن این پسر ریخماستی بشی.
چاره‌ای نیست.
آقای محترم ببینید زن من بعد همین امروز از شوهرش طلاق بگیره.
اون آقایی که
این فیلم که تاکنون در کل ایران به فروشی بیش از 12 میلیارد تومان رسیده، در روزهای اخیر زیر فشار انتقادهایی قرار گرفته است که خواستار توقف نمایش آن هستند. منتقدان که بیشتر به جریانی که به نام اصولگرا شناخته می‌شوند نزدیک هستند، می‌گویند این فیلم در پرداخت مضامین و شوخی‌هایش از حد متعارف فراتر رفته و به آنچه آنها ابتذال و سخیف می‌نامند نزدیک شده است. در تازه‌ترین مورد از این انتقادها، روز جمعه امام جمعه شهر طبرس خبر داد که نمایش این فیلم در سینماهای این شهرستان پس از درخواست او از مسئول ارشاد شهر متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهیم مهاجریان مقدم همچنین از وزیر ارشاد دولت حسن روحانی انتقاد کرده که چرا به گفته او آنچه می‌خواهد پخش شود قبلاً مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. پیش از آقای مهاجریان مقدم، برخی دیگر از رسانه‌ها و جریان‌ها هم از اکران فیلم 50 کیلو آلبالو انتقاد کرده بودند. بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق چند هفته پیش با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد، با انتقاد از اکران فیلم 50 کیلو آلبالو به شکل نمادین برای آقای ایوبی یک پیاله آلبالوی فاسد هم فرستاده بود. انتقادها از این فیلم در تلویزیون حکومتی ایران هم شدید بوده است.
یه فیلم بسیار بسیار بد، یعنی حتی دقیق‌تر بگم ما قبل بعد که دای کمدی داره، در ظرف 3 هفته بالای 4 میلیارد فروش.
بلکه منظور 50 کیلو آلبالو.
بسیار فیلم ما قبل بعدیه، بسیار فیلم عقب افتاده‌ایه.
در حالی که انتظار می‌رفت وزارت ارشاد و مدیران سینماییش به دفاع از مجوز صادر شده برای فیلم 50 کیلو آلبالو بپردازند، اما علی جنتی وزیر ارشاد در روزهای اخیر به صف منتقدان این فیلم پیوسته است. آقای جنتی که در دیدار با یکی از مراجع تقلید در قم این فیلم را فیلمی نامناسب خوانده بود، چند روز پیش در گفتگو با روزنامه شرق به صراحت از مخالفتش با اکران فیلم 50 کیلو آلبالو صحبت کرد و گفت کسانی که به این فیلم مجوز دادند باید پاسخگو باشند. اتفاقات اخیر تا حدود زیادی یادآور حوادث مشابه دیگری است که پیشتر در سالهای گذشته برای برخی دیگر از فیلم‌ها روی داده بود. فیلم‌هایی مانند مارمولک، گشت ارشاد و رستاخیز که با وجود داشتن مجوزهای لازم از وزارت ارشاد اکرانشان متوقف شده بود. احمد طالبی نژاد، نویسنده و منتقد سینمایی شناخته شده ساکن تهران، در تحلیل دلایل وقوع دوباره چنین اتفاقاتی میگوید:
متاسفانه خب توی مملکت ما در عرصه فرهنگی فقط وزارت ارشاد نیست که تصمیم گیرنده نهاییه. در واقع میشه گفت که چندین نهاد زیربط و بیربط دیگه هستن که اونا هم دخالت میکنن، از کمیسیون فرهنگی مجلس گرفته تا اوضای علمیه تا خیلی جای دیگه. به هر حال اونها هم دخالت میکنن و تاثیر میذارن.
به دنبال شدت گرفتن انتقادها، مانی حقیقی کارگردان فیلم 50 کیلو آلبالو با نگارش نامه سرگشاده‌ای خطاب به علی جنتی وزیر ارشاد، با اعلام اینکه فیلمش با دریافت تمام مجوزهای لازم از جمله اعمال 17 مورد اصلاحیه شورای پروانه نمایش به نمایش درآمده، گفته است اتفاقات اخیر نشان میدهد مدیریت فرهنگی کشور در این زمینه به گفته آقای حقیقی بی‌ضابطه، مغشوش و غیر اصولی بوده است.
با این گزارش از بابک غفوری آذر به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.